بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک رسول خدا بنا به روایت امام صادق به جبرئیل فرمودن اذنی منو موعظه کن. جبرئیل هم به حضرت پنج مطلب رو گفت. اولین مطلب این بود که عرض کرد اش ما شئت فانک میتون، به هر شکلی که دلت میخواد، دوست داری، طرح داری، نقشه داری، زندگی کن. ولی پایان این جاده و آخر این زندگی یه بنبستی به نام مرگ که هیچ قدرتی در این کره زمین از انسانها، از جن و از فرشتگان این بنبست رو نمیتونه برداره. نه برای انسان ها تنها، برای جن هم این بنبست هست، برای فرشتگان هم این بنبست هست. قرآن می فرماید در نفخه اول تمام آسمانیان و زمینیان می میرند. نوشتن آخرین کسی هم که میمیره ملک الموت. قرآن مجید میفرماید کل نفس، هر موجود جانداری، کل نفس، این کل نفس به معنی همه انسان ها نیست، هر جانداری، انسانها، حیوانات، فرشتگان، ذائقت الموت، مرگ رو می چشن. خب این مطلبی که جبرئیل به حضرت عرض کرده نتیجهش چیه؟ هر جوری دلت میخواد زندگی کن، آخرش میمیری. معنیش اینه تو که به ناچار باید بمیری، خب یه زندگی سالمی داشته باش، یه زندگی درستی داشته باش، برای این که طبق آیات قرآن و روایات کیفیت احتضار انسان، یعنی اون لحظه ای که داره از دنیا میره، کیفیت احتضار انسان، کیفیت برزخ انسان تا در برزخ، و کیفیت قیامت انسان انعکاس کیفیت زندگی آدمی است. یعنی هر گونه که زندگی بکنی، احتضار، برزخ، قیامت تحت تأثیر این کیفیت زندگی که انسان برای خودش فراهم میکنه. حالا دو نوعش رو از قرآن مجید بشنوید، دو نوع احتضار رو. یکیش در سوره مبارکه مؤمنون، جزء 18 قرآن، یکیش. یک کیفیت احتضار در سوره مبارکه والفجر، آخرین آیه. هر دو هم کیفیت مرگ رو میگه، چگونه میمیره انسان. اون چگونه مردن یعنی اون کیفیت انتقال به عالم بعد. شاید مردم بیشترشون فکر بکنن که احتضار همه انسان ها یه نوعه، ولی قرآن میگه نه، دو نوعه. اما نوع کوبندش که در سوره مؤمنونه، انسانی لحظات عمرش داره تموم میشه، وقتش تموم میشه، عمر به پایان رسیده، روش از دنیا برگردونده شده و به طرف آخرت قرارش دادن، داره آثار بعد از این دنیا رو مشاهده میکنه. یعنی پرده کنار رفته، هنوز نمرده، داره اوضاع رو میبینه، اوضاع خودشو. این آیه رو هم عنایت کنید که فکشفنا، کشف یعنی برطرف کردن، کشفنا انک قطاعک پردتو، یعنی پرده بین خودتو حوادث بعدو کنار میزنن. فبصرو کالیوم الحدید، چشمت اون روز به شدت تیزبین میشه، اعماق همه مسائل رو میبینه. حالا این حالتو زن و بچه، دکتر، دوستان اصلا حس نمی کنن. فقط اونی که داره میمیره حس میکنه که اوضاع از چه قراره، کجا داره میره، چه گرفتاری هایی براش هست، چه زنجیرها و قولهایی آماده شده، اینا رو داره با چشمش میبینه. با دیدن اوضاع در حال احتضار که اینم زبونی نیستش، چون خود ما هم خیلی ها رو دیدیم در حال مرگ، زبونی نیست، یعنی با درونشون، با وجودشون، با حالشون به پروردگار عالم ملتمسانه میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. حالا این آیه رو در ذهن مبارکتون باشه که بعد با آیه آخر سوره فجر مقایسه کنیم، چون اونجام کلمه رجوع در آیه هستش، مثل این آیه که کلمه رجوع درش به کار گرفته شده، رب ارجعونی. حالا جالبه که اینی که در حال احتضار و داره اوضاع خودشو میبینه با چشم، با پروردگار عالم با کلمه رب حرف میزنه، نه یا الله، نه یا رحمان، نه یا رحیم، رب. یعنی این آیاتو که آدم دقت میکنه میبینه چینش آیات معجزه است. این آدمی که در حال احتضاره و داره اوضاع خودشو میبینه، چرا نمیگه یا رحمان، چرا نمیگه یا رحیم؟ یعنی متوسل به رحمانیت نمیشه دم مرگ، متوسل به رحیمیت نمیشه. یا رب یعنی اونجا دم مردن، در حالی که 70 سال غافل بوده که مملوکه، بی توجه بوده که مملوکه، این 70 سال دائم سینش سپر بوده، من، ملک من، علم من، زمین من، پاساج من. چون احساس مالکیت میکرد که این احساسی احساس ابلیسیه، احساس شیطانیه، چون احساس مالکیت میکرد خودش هیچ فرمانی از پروردگار رو اطاعت نکرد. میگو مال منه، موسی به فرعون گفت، خدا میگه حق مردم رو، فقیر، مسکین، یتیم، در مالت بپرداز. پاسخش به موسی این بود تو سوره قصص، اوتیته علا علم اندی، این مال خدا به من نداده، من خودم فوق لیسانس اقتصادم، اوتیته علم من اندی، من خودم با دانش اقتصاد این ثروت رو به دست آوردم، به خدا چه ربطی داره؟ یعنی وقتی آدم خودشو مالک بدونه، این حال در درونش هست که به پروردگار چه ربطی داره در مال من دخالت میکنه، به پروردگار چه ربطی داره در بدن من دخالت میکنه که بلندشو نماز بخون، رکوع کن، سجود کن، به پروردگار چه ربطی داره؟ من منم، برای چی به من فرمان میده؟ مال مال منه، برای چی من زکات بدم، خمس بدم، برای چی؟ حالا دم مرگ که دارن میبرنش، میفهمه که مالک هیچی نبوده، میفهمه مملوک بوده. اگه تو مالک پاساجی، خب نگرش رو از دستت نگیرن، چون 2 دقیقه دیگه که مردی سند به نام تو باطل میشه. اگه باغ مال توه نگرش دار، اگه این چند میلیاردی که تو بانک رو هم گذاشتی ملکت نگرش دار. خب ملکت نیستش که از دستت رفت بیرون، ملک واقعی که از دست بیرون نمیره. لله ملک السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین مملوک خداست، از این مملوکیت هم در نمیان. یعنی کس نمیتونه با خدا معامله بکنه بگه آسمون اول چند، اون آسمون هم ملکیت خدا بیرون نمیاد که. ملکیت پروردگار ذاتیه، ملکیت ما اعتباریه، ذاتی نیست. یعنی با یه خرید و فروش ملک از دست ما میره بیرون، با یه مرگ کل املاک ما از دست ما میره بیرون. اونجا دم مرگ آدم میفهمه که یه مالک بیشتر در عالم نبوده و من رفتارم با اون مالک اشتباه بوده، رفتارم با اون مالک نادرست بوده، احساس ملکیتم نسبت به خونم، به مالم، به باغچه‌ام، به ویلام، به ماشینم احساس باطلی بوده. حالا میفهمه. یعنی دم مرگ تمام مردم عالم واقعی میشن. خوب میگه رب، ای مالک واقعی من، ای مالک ملکای من، ای مالک پولای من. یعنی همه که از دست من در اومد همه شد مال تو. بر میگرده دیگه، هر چیزی الی ربک منتهاها، عاقبتش خداست، بر میگرده. خب رب، این علت این که محتضر میگه رب نمیگه رحیم، رحیم، رحمان، عطوف، ودود، این علتشه که پرده رفته کنار، فهمیده تمام هستی یه مالک داره، فهمیده خودش که میگفت مالکم دروغ میگفته، احساس ملکیت میکرده احساس نادرست بوده. حالا میگه مالک من، رب که میشه ربی، مالک من، ارجعون، منو برگردون، منو نبر، منو انتقال به عالم بعد نده. خب کجا برگردونه؟ برگردون منو اول جاده تکلیف، لعلی اعملو صالحاً فیما ترکت، که تمام کارای خوبی که در دوره عمرم ترک کردم، واگذاشتم. با بدنم چقدر کار خوب میتونستم بکنم، روزه، نماز، عیادت مریض، رفتن دیدن اقوام، صله رحم، با پای خودم، با بدنم چقدر زیارت میتونستم برم و هیچ کدومشو انجام ندادم. من بودم و بدن و شکمم و شهوتم، هیچ کاری دیگه نکردم، ترک کردم. تمام خوبی ها رو توی این 70-80 سال ترک کردم. اعمل و صالحاً فی ما ترکت، این خواسته محتضر و اما جواب پروردگار. این جواب کمتر درش دقت شده. منم از بچگی رو منبرا فقط آیه رو میشنیدم، تحلیل آیه رو. حالا تا جایی که پای منبر رو رفتم من نشنیدم، تحلیل شاید شده، من دیگه اون وقت پا پا منبرها نمیرفتم، خودم منبری بودم. اما تحلیل آیه اینه، کلا، این درخواست تو که برت گردونم سر اول جاده تا خوبی هایی که ترک کردی انجام بدی، این درخواستت اجابت نمیشه. و بعدم کلا به اول آیم ارتباط داره. این که گفتی رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحاً فیما ترکت، روح تو، نفس تو، خواسته های تو 70 سال بافدش بر گناه بافده شد و این بافده شده دیگه تبدیل به نخ نمیشه. یعنی این کلاف عمرتو که بر گناه بافدی، حالا اگه میخوای دوباره واکنی تبدیل به اون کلاف بکنی نمیشه. یعنی تو همه درها رو به روی خودت بستی، کلا یعنی اگه ببرمت سر جاده تکلیف، یه جوری بافت تو درست کردی که باز از اول تکلیف تا مردن دوم همه این گناهانو مرتکب میشه. یعنی بافتت این گونه شده، یعنی تو با گناه متحد شدی. یا آدمی که توبه میکنه، ترک میکنه، چون اتحاد با گناه پیدا نکرده بوده، روحش، جانش، بافتش، سلولاش، مغزش، اونی که بافتش با گناهه، اون دیگه توبه نمیکنه. یکی هم مجرمین، یه گناهکار بد، خبیث، زشت، قاتل، مال مردم خور، بیرحم، عوضی، عبدالملک ابن مروانه. شما تاریخش رو بخونید، پر از جنایته، پر. استانداراش هم مثل خودش بودن. شما یه دونه استانداروشو میشناسین، حالا ما که منبری هستیم تاریخ اینا رو که میبینیم، تاریخ جامعشون رو میدونیم. یه استاندار این آدم حجاج ابن یوسف بوده که در زمان استانداریش نزدیک 100,000 شیعه رو در عراق داد سر بریدن. یه استاندارش، یعنی این یه پرونده عبدالملک مروانه. حالا 80 سالش شده و آثار مرگ رو در خودش داره میبینه. بالای اون محل حکومتش، کاخش، قبلن یه دونه اتاق خیلی زیبا داده بود، ساخته بودن. شامم ها هواش خیلی خوب بود، کل اطراف دمشقم باغ بود و آب بود و خود کشورم نزدیک به دریا. یه دونه اتاق رو پشت بون کاخ درست کرده بود که 4 طرفش پنجره داشت که میخواست به پهلوی راست بخوابه بیرونو ببینه، چپ بخوابه بیرونو ببینه، بیشینه به هر طرف بیرونو ببینه، گل و باغ و بلبل و گم. منو ببرید تو اون اتاق بالا. رخت خوابشو گرفتن، در حال احتضار بردنش تو اون اتاق. یه نگاه به مشرق کرد، یه نگاه به مغرب کرد، یه نگاه به شمال کرد، یه نگاه به جنوب کرد، گفتش که خدایا بسیار بسیار گناه کردم، بسیار بسیار دلم میخواد تو این لحظه مرگ توبه کنم، ولی چون از تو بدم میاد توبه نمی کنم و مرد. این حال مجرمیه که بافتش شده جرم و تمام درا رو بسته. این کلا در آیه معنیش اینه که من ای تو رو برگردونم، عمر دوباره بدم، جوری خودتو بافتی که از گناه قدرت جدا شدن نداری. همین چند روز پیش تو یه کتاب دیدم که شمر یه رفیق داشت، باش رفت آمد داشت، بعد حادثه کربلا یه روز با هم نشسته بودن، این رفیقش بهش گفت شمر اگه بمیری و بعد میمیری که بالاخره، اگه بمیری خدا اراده کنه برت گردونه به دنیا، ای برگشتی چی کار میکنی؟ گفت دوباره میرم رو سینه ی ابی عبدالله میشینم سرشو میبر. این بافته، این بافته. ولی شما یه تفشتت و ریش سفید، نماز شب خونه، متدینه، با کرامت که حرفشونم نفوذ داره، یعنی سنگ و آب میکنه، آهن و روان میکنه، کوه از جا میکنه، اینا رو برده ببر امریکا تو کاخ سفید یه نیم ساعت با ترامپ صحبت کنن که توبه کنه، دست از کشتن مردم دنیا، غارت نفت مردم دنیا، غارت معادن افریقا و آلودگی های شخصی خودش برداره. همه رو ممکنه گوش بده، سکوت هم بکنه، حرفای شما که تموم میشه میگه تلفن کنید به شهربانی واشنگتن بیاد این 7-8 دیوونه رو بگیره ببره زنجیرشون کنه، چون بافتش بر گناهه. اما اونی که بافتش بر گناه نیست، مثل من و شما، یه کار اشتباهی که میکنه 10 دفعه تو دعای کمیل، تو زیارت حضرت رضا، تو پیاده روی کربلا، تو دلش میگه خدایا اشتباه کردم، کریمی، رحیمی، آقایی، بزرگی، منم خیلی حقیرم، منم خیلی کوچیکم، منو ببخش. میگه خدایا من شیعم، من اهل بیتو دوست دارم، قیامت اگه منو ببری جهنم کیا خوشحال میشن؟ دشمنانت کی بد حال میشه؟ خدایا پیغمبرت، از جهنم رفتن من پیغمبرت بد حال میشه؟ ولی از جهنم رفتن من بنی امیه و بنی عباس و بنی طاغوت ها همه خوشحال میشن، مسخرم هم میکنن، میگن دیدی تو که رفیق خدا بودی بچه رو آورد جهنم. یعنی بافتش بر گناه بافته نشده، گناه براش مثل یه سرماخوردگیه، عارضیه، ذاتی نشده، یکی نشده با گناه. این توبه میکنه، این بر میگرده، این خوب میشه. حر ابن یزید بافت وجودش بر گناه نبود، اگر بود یک قدم مثبت بر نمی داشت، ولی 2 قدم مثبت برداشت که همین 2 قدم 2 بال شد، از عمق دوزخ با این 2 بال پرواز کرد، در عرض یا در طول نیم ساعت 40 دقیقه اومد فردوس اعلی. یه قدم مثبتش این که گفتگوی با امام روز دوم محرم تو بیابون تا اذان ظهر طول کشید، امام گفتارشو قطع کرد چون وقت ظهر بود. ائمه امام نمازشونو بی علت به تأخیر نمی انداختن. حالا گاهی یه علتی پیش می اومد به تأخیر می افتاد، مثلا در همین کتاب وسائل که وجود مبارک زین العابدین، امام باقر میگه 10:11 صبح دیدم داره نماز شب میخونه، 11 رکعت نماز شب و با همه مسائلش، با گریهاش، با سجدهاش تموم شد. گفتم بابا الان که 11 صبح چطور نماز شب خوندی؟ فرمود دیشب بدنم کسل بود، سنگین بود، توان بلند شدن و نماز شب خوندن رو نداشتم، خوابیدم که رفع بشه این رنجوری بدنم، حالا دارم اون نماز شبی که نخوندم میخونم که بره تو پروندم جای خالیشو پر بکنه. یعنی این برنامه‌هاشون آدم ببینه دیگه نگرانی در میاد، در میاد. آقا خستگی عبادت رو به خودت تحمیل نکن، آقا مریضی عبادت رو به خودت تحمیل نکن. مرحوم آیت الله العظما بروجردی یه روز تو قم تو اون گرما 20 دقیقه یه روب مونده بود به افطار، به خادمش میگه سریع یا به جوش برون بیار. خادم میگه آقا هنوز آفتاب هست. ایشون میفرماد گفتم آب جوش بیار، آب جوشو میاره ایشون میخوره. بعد خادم میگه آقا هنوز آفتاب هست، میفرماد میدونم، من تا الان تکلیف شرعی از طرف پروردگار داشتم روزه بگیرم، حالم به شدت داشت به هم میریخ، تکلیف شرعی داشتم روزه رو بخورم، من خلاف خدا نکردم، روزه گرفتنم عبادت بوده، خوردنم هم فرمان بردن از پروردگار بوده. اینه اینه. حال دکتر به پیرزنه میگه روزه اگه بگیری بعد مارمزون چشمت بدتر میشه. میگه دلم نمیاد روزه رو نگیرم. تو بنده دلی یا بنده پروردگاری؟ یا پیرمرد 60 سال در عبادت بوده میخنده میگه دکتر به من گفته روزه نگیر، به تو چه در احکام خدا دخالت میکن؟ روزه میگیره، بعدم معدهش خونریزی میکنه میمیره. تازه کفاره اون روزهایی هم که گرفته باید بدن چون باطل بوده. تو بنده خدایی یا بنده خودت؟ بپا، دقیق باش، بپا. یه مارمزون من رفتم دکتر، پسرم هم با هم بود، روزه بودم، 5 بود، 8:30 افطار میشد. دکتر منو معاینه کرد، بعد به پسرم گفت آقا من به آیات روزه قرآن واردم، این آیه تو سوره بقره است، این آیه کجاست؟ به پسرم گفت خیالت راحت شد که من متدینم، قرآن بلدم. من الان بابا تو معاینه کردم، همین الان، نببری خونه وا، همین الان بپر یه شیشه آب بگیر و جلوی من بخوره روزشو. چون اگر روزشو نخوره، در نخوردنش تو این دو سه ساعت مونده به افطار یه گیر بد کلیوی پیدا میکنه، این روزه الان براش حرامه. خب آقا این حکم خداست، بخور، این حکم خداست، انجام نده، این حکم خداست، خمسه، تو سوره انفال حکمش بپرداز، این حکم خداست، زکات بپرداز. کلا، نه حرف بی خود داری میزنی، برتم نمیگردونم، چون اگه برت گردونم بازم این همین عمر، عمر تو پر لجن میکنی، تو دیگه توبه کار نمیشی. خب این حرف خدا با اون محتضر، انها کلمتون هو قائلها، حرف با محتضر با کلا تموم میشه، بعدش حرف پروردگار با عموم مردمه، با عموم مردم چی میگه؟ و من ورائهم، ورا لغتیه که دو نوع معنا داره، یه معنی پشت سره، ورا یه معنا پیش روه. ما خیلی لغت در عرب داریم که دو مرحله معنا داره، و من ورائهم پیش روی تمام مردم عالم برزخون، یا عالمی قبل از قیامت اسمش برزخه، برزخ یعنی حائل، یعنی بین دنیا و بین آخرت، و من ورائهم برزخون، این برزخ تا کی طول میکشه؟ الا یوم یبعثون، تا زمانی که از قبر زنده بشن و وارد محشر بشن. این یه دونه ارجع در قرآن، رب ارجعونی، که محتضر با دیدن آثار بعد مرگ میگه منو برگرد، و اما مؤمن یعنی شما. خب ما مؤمنیم، درست هم هست، ما مؤمنیم، چون ما نافرمان از پروردگار نیستیم و سینمونم مقابل حضرت او سپر نیست و تکبری هم نسبت به او نداریم، مؤمنیم، با او وابسته ایم، انبیایش رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، قرآن رو دوست داریم، در حد خودمونم عمل میکنیم، قرآن ما رو میگه مؤمن. خب ما میرسیم به احتضار، اون اصل کاری ما که به احتضار رسیده، پیغمبر، صدیقه کبرا، امیرالمؤمنین، همینطور بیاین تا برسه به طبقه دوم که اصحاب یمینن، یعنی ما. این تقسیم بندی قرآن و پیغمبر معنی کردن، مقربون انبیا هستن، اصحاب یمین فرمود شیعیان ما هستند. اما ان کان من المقربین و اما ان کان من اصحاب الیمین، دو گروه خوب. اونا وقتی میرسن به مرگ، هیچ کدومشون رب ارجعونی نگفتن، اما در مرگشون کلمه ارجع به کار گرفته شده، خودشون نه، این کلمه رو خدا به کار گرفته. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی. ببینید تو آیه سوره مؤمنون خود مجرم میگه رب ارجعونی، منو برگردون. اینجا پروردگار به مؤمن میگه ارجعی، دیگه دنیا بسته، از دنیا برگرد الی ربک، به طرف مالکت، همه کارت، پروردگارت. ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حرف خداست. ببینید هم کلمه رب تو این آیه سوره فجر، هم کلمه ارجع تو سوره فجر. یه جمله از امام صادق بگم، حضرت می‌فرماید این سوره فجر رو که یه صفحه هست تو نمازاتون بخونید، تو نمازهای واجب، تو نمازهای مستحب، زیادم طول نمی کشه با. من این 3-4 دقیقه سوره فجر رو میشه خون و زودم میشه حفظش کرد. بخش اولش مربوط به فرعونیان تاریخه، بخش دومش مربوط به آدمای نفهم غافل جاهل، بخش سومش هم همین آیه آخرشه، همین آیه. امام صادق می‌فرماید یه اسم دیگه این سوره که می‌خونید سوره الفجر، اسم دیگه‌اش سوره الحسینه. نام این سوره سوره حسینه. بعد حضرت می‌فرماید به خاطر اون آیه آخر، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اینجا به ملک الموت امام صادق می‌فرماید خدا اجازه نداد یک لحظه وارد زمین کربلا بشه، اصلا اجازه نداد. یعنی به ملک الموت امام صادق می‌فرماید اجازه نداد بیاد جان این 72 تا رو بگیره. جان این 72 تا رو خود پروردگار گرفته. حالا تو این جان دادن چه لذتی بردن ما نمیتونیم درک بکنیم. ملک الموت با اون عظمتش اجازه آمدن کنار این 72 نفر رو نداشته. این کیفیت گرفتن جان اوناست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدایا شب جمعه است، شب رحمت. ما دیگه در محرم سفر جمعه دیگه ای رو نمی بینیم. این آخرین جمعه این 2 ماه به حقیقت حضرت سید الشهدا مرگی رو که یعنی کیفیت مردنی که نصیب این 72 نفر کردی نصیب همه ما و نسل ما هم بگردان. خوش آنان که الله یارشون بی حمد و قل هو الله شان بین. خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان زینب شدید پیکری اندر میان خواه، از دل کشی ناله به صد آه سوزناک، که خفته خوش ببست در خون دیده باز کن. احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود ببر ته بحر بلا نگر، پاشو ببین بچه ها در محاصره دشمن هم. پاشو ببین بچه های تشنه رو دارن با تازیانه میزنن، پاشو ببین دخترها رو دارن با کعبه نی میزنن، پاشو ببین گوشواره این بچه کوچیکا رو میکشن گوش پاره میکنن. هم دستی به دست گیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیر، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من نمیخوام با شمر و خولی و عمر سعد هم سفر باشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم بحق الحسین سلم دیننا و دنیانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.